ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. فرانسه و آلمان پیمان جدید دوستی امضا کردند. در حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در غرب کابل دست کم 45 تن کشته شدند. و پدر سپیده و مهدی قلیان میگوید از دلیل بازداشت و محل نگهداری آنها اطلاعی ندارد. روز سه‌شنبه رهبران فرانسه و آلمان در شهر آخن یک پیمان دوستی تازه امضا کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره این پیمان گفت در دوران افزایش پوپولیسم و ملی‌گرایی چون این پیمانی ضروری است. خانم مرکل در این باره گفت 74 سال پس از جنگ جهانی دوم که به اندازه طول زندگی یک انسان است، مسائل مبرهن بار دیگر زیر سوال رفته است. صدر اعظم آلمان تاکید کرده که از همین رو بازتعریف مسیر همکاری دو طرف ضرورت دارد. پیمان دوستی تازه آلمان و فرانسه 56 سال پس از پیمان الیزه امضا شد که رابطه دو طرف را پس از قرنها تنش و پس از پایان جنگ جهانی دوم تعریف کرد. مقام‌های افغان می‌گویند در حمله روز دوشنبه به یک پایگاه نظامی در غرب کابل 45 نیروی امنیتی افغان کشته شدند. این حمله از سوی طالبان در میدان شهر مرکز استان وردک انجام شد. خبرگزاری‌ها می‌گویند بیم آن می‌رود که آمار کشته شدگان این حمله افزایش یابد. این حمله با انفجار انتحاری در خودروی بمب‌گذاری شده آغاز شد و سپس سه مرد مسلح وارد این پایگاه نظامی شده و با نیروهای افغان درگیر شدند. هر سه مهاجم در درگیری‌ها کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع افغانستان که نامش فاش نشده گفته است که این پایگاه نظامی مرکز آموزش نیرو برای آژانس اصلی اطلاعاتی افغانستان بوده و افسوده که احتمالاً 126 نفر در این حمله کشته شدند. این حمله و حملات مشابه در حالی شدت گرفته که آمریکا در تلاش برای تسریع گفتگو و مذاکره برای پایان جنگ 17 ساله افغانستان است و در همین راستا گفتگوهایی نیز با طالبان داشته. به رغم درخواست آمریکا و سایر کشورها، طالبان همچنان از گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان سر باز می‌زند. با گذشت دو روز از بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی و برادر او مهدی، پدر آنها میگوید که اطلاعی از وضعیت آنها ندارد. خدا رحم قلیان در گفتگو با رادیو فردا اشاره کرد که با وجود پیگیری‌هایش اطلاعی در مورد دلیل بازداشت یا محل نگهداری فرزندانش به او داده نشده است. سپیده و مهدی قلیان صبح روز یک شنبه به دست ماموران امنیتی و قضایی در منزل خود در دزفول بازداشت شدند. به گفته مقام‌های قضایی، مهدی قلیان در پی مضروب کردن سه ماموری که برای بازداشت خواهرش مراجعه کرده بودند بازداشت شد، اما خدا رحم قلیان به رادیو فردا گفته است که شمار ماموران دست کم 10 تن بود که فرزندانش را کتک زدند. سپیده قلیان پیش از این همراه با اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتصاب کارگران این شرکت در روز 27 آبان بازداشت شده بود. این دو پس از آزادی از شکنجه خود در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سخن گفتند. با این همه مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات شکنجه آقای بخشی را تکذیب کردند. در حالی که کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در تلاشند توافق هسته‌ای یا برجام را همچنان زنده نگه دارند، آلمان یکی از کشورهای بزرگ این اتحادیه روز دوشنبه مجوز پرواز هواپیماهای شرکت ماهان به این کشور را لغو کرد. به نوشته روزنامه‌ها، پس از آلمان این امکان وجود دارد که به تدریج پرواز هواپیماهای ماهان از جمله به فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و یونان هم قطع شود. درباره واکنش تا به لغو پرواز ماهانیر به آلمان بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
6 روز پس از بازداشت یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، دولت آنگلا مرکل دوشنبه این هفته تصمیم گرفت به پرواز هواپیماهای شرکت خصوصی ماهان پایان داد. خبرگزاری آلمان در گزارشی بدون آنکه دلیل اصلی قطع پرواز هواپیماهای ماهان را به دستگیری این کارمند ارتش با نام کوچک عبدالحمید گره زند، نوشته وزارت خارجه آلمان علت اصلی لغو این پرواز را در دو مسئله جستجو کرده که عبارتند از: یک، فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان و اروپا، و دو، انتقال سرباز و سازوبرگ نظامی از طریق هواپیماهای ماهان به سوریه. از طرفی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در حاشیه همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و ضرورت جلوگیری از پرواز ماهان ایر به آلمان گفته تصمیمی که دولت مطبوعش گرفته با علایق امنیتی آلمان همخوانی و رابطه تنگاتنگ دارد، و آنگاه افسوده از این پس دولت آلمان به هر جریانی که با حمایت از ترور و یا با عملیات جاسوسی ربط و پیوندی داشته باشد واکنش درخور و مناسب نشان خواهد داد. وزیر خارجه آلمان همزمان اما یادآور شده لغو مجوز پرواز هواپیماهای شرکت ماهان بدان معنا نیست که کشورش از حفظ و نگهداری برجام دوری جسته. به نوشته روزنامه‌ها، آمریکا که 8 سال است ورود هواپیماهای شرکت ماهان را به خاک خود ممنوع اعلام کرده، بارها از متحدان اروپاییش خواسته که آنها هم دست به چنین اقدامی زنند. در پی لغو پرواز ماهان ایر از سوی آلمان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از این تصمیم یادآور شد شرکت هوایی ماهان سلاح و سرباز به سراسر خاورمیانه انتقال می‌دهد و از این طریق از جاه‌طلبی‌های ویرانگر رژیم ایران حمایت می‌کند. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین نیز تصمیم تازه دولت آلمان را گامی بزرگ دانسته و گفته خط هوایی ماهان ضمن انتقال تروریست‌ها، سلاح و مهمات از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هم در اقصی نقاط دنیا حمایت کرده. به نوشته خبرگزاری آلمان، ماهان ایر در حال حاضر به حدود 20 کشور دنیا پرواز دارد که از آن جمله میتوان به فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. در همین حال برخی از روزنامه‌ها هم پیشبینی کردند که پس از آلمان این امکان وجود دارد که به تدریج این دسته از کشورها نیز از ورود هواپیماهای شرکت ماهان به خاکشان جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجموعه برنامه نو با صدایی آشنا.
ترانه خانه، سفری در هنر آباد جهان، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان. نمایشگاه جهانی پر، فدریکو گارسیا لور، کلود دبوسی، محله سن ژرمن، ژاک برل، لئو، سفری تا دهه 60 میلادی، دی بیتلز، دی پینک فلوید، روی شان، سفری تا استودیو تنین، رسترنگاه ترانه نوین ایران زمین، برنامه زنگوله ها، سفر پشت سفر.
ترانه خانه هر جمعه 8 شب به وقت تهران
با شهریار قنبری.
در ادامه حاشیه‌های مرتبط با لوایح معروف به FATF، علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی میگوید شماری از وزرای کابینه دولت حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی خواستار دخالت او در تسریع بررسی این لوایح شدند. مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی دو لایحه پالرمو و CFT از لوایح مرتبط با FATF است. جزئیات بیشتر رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
حاشیه دیگر پیرامون یکی از پرحاشیه ترین لوایح سالهای اخیر صحنه سیاست در ایران، لوایح مربوط به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی معروف به FATF. علیرضا رحیمی از نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار تأکید مستقیم او در تسریع بررسی دو لایحه مرتبط با FATF شدند. آقای رحیمی روز دوشنبه با انتشار توییتی گفته است درخواست وزرا به گفته او مشفقانه و مربوط به دو لایحه موسوم به پالرمو و CFT بوده است. این دو لایحه از لوایح چهارگانه FATF در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است که پس از اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان تعیین سرنوشتشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران تایید وجود چنین نامه‌ای را نشان از شدت گرفتن وخامت اوضاع اقتصادی در ایران می‌داند.
ریشه اصلی وحشتی است که از اوضاع اقتصادی وجود داره و اینکه اقتصاد کشور رو به فروپاشی خواهد رفت اگر این حداقل ارتباط ممکن با اقتصاد جهانی برقرار نباشه. از اون طرف هم حالا بخشی از مخالفت‌ها ناشی از جهالت و نادانی، بخشیش هم ناشی از یک سری رقابت‌های ضد ملی است که جزء ساختار جمهوری اسلامی شده و جریانات برخلاف حتی مصلحت نظام حاضرن به هر قیمت همدیگه رو بزنن. آقای خامنه‌ای هم سر یه دوراهی قرار داره، چون پایگاه رأیش که فقرا بودن یا فکر میکنه فقرا هستن حالا اعتراض دارن و سر به شورش برداشتن، اما نیروی میدانی که برای سرکوب تربیت میکنه اونها رو با ادبیات دشمن ستیز تربیت میکنه و این نوع کارها رو با اون جهالتی که تبلیغ میکنن سازشکاری میدونن.
تصویب لوایح مرتبط با FATF تبدیل به جدال دامنه‌داری میان دو جناح سیاسی جمهوری اسلامی ایران شدند. مخالفان آن که عمدتاً از نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند میگویند با تصویب این لوایح راه برای اعطای کمک مالی به گروه‌های مانند حماس و حزب الله لبنان مسدود می‌شود و موافقانش آن را عاملی برای حفظ ارتباط مالی ایران با جهان و ایجاد شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌دانند. یک روز پیش از انتشار توییت علیرضا رحیمی، برخی کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصولگرایان در قالب خبرهای غیررسمی و شنیده‌ها نوشته بودند 8 وزیر دولت به رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه نوشته و گفتند در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. آقای رحیمی در توییت روز دوشنبهش با رد این موضوع از یک نماینده عضو جبهه پایداری در کمیسیون امنیت ملی مجلس هم صحبت کرده است که به گفته آقای رحیمی این نامه را تعبیر به تهدید به استعفای دست جمعی کرده است. اون نام این نماینده را اعلام نکرده است. رضا علیجانی اما احتمال تهدید به استعفای وزرای دولت روحانی را با توجه به ساختار و مشی کابینه او رد می‌کند.
این شیطنت من فکر میکنم دلواپسا باشه. دولت روحانی و وزراش جرأت تهدید ندارن. اینها از رو دلسوزی برای نظام و با ادبیات نظام موجب واجباتن با آقای خامنه‌ای صحبت میکنند و آقای خامنه‌ای هم نظرات کارشناسی نیروهای پیرامون بیت هم این تهدیدات رو تایید میکنه. این مشکل آقای خامنه‌ای است که نمیخواهد تا کارت به سخون نرسیده تسلیم بشه. فکر نمی کنم هیچ تهدیدی در میون باشه و برای جعبسازی هست که دلواپسا این ادبیات دلسوزی برای نظام رو تهدید تلقی کردن. اینها فقط گفتن که اینها باید تصویب بشه و این به نفع نظامه، وگرنه اوضاع اقتصادی کشور به هم خواهد ریخت.
نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی قرار است تا حدود یک ماه دیگر برگزار شود و در آن بار دیگر درباره قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه یا تمدید تعلیق قرار گرفتن نام ایران در این فهرست تصمیم گیری خواهد شد. مشخص نیست که آیا تا آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران درباره تصویب لوایح مرتبط با FATF تصمیم گیری خواهد کرد یا نه. هرچند برخی تحلیلگران با اشاره به شرایط سخت اقتصادی ایران تصویب آنها را اجتناب ناپذیر می دانند. از جمله سعید برزین تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
همه این لوایح مهم هستن، یعنی حتی اگر فشار برجام هم نبود اروپا رابطه اقتصادی خودش با ایران رو منوط به این لوایح میکرد و اگر هم ایران الان تصویب نکنه خود تحریمی کرده. البته 100% نمیشه گفت، ولی به نظر میرسه که احتمالاً دست راستی ها به این لوایح تن خواهد داد. لوایح رو میپذیرن، تایید میکنن، به نظر میرسه که این اجماع وجود داره و سران سه قوه به توافق رسیدن، ولی هنوز یک جای چونه زنی هایی هم هست.
روز دوشنبه همزمان با انتشار اخباری درباره نامه وزرای دولت به رهبر جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران از تصویب نشدن قطعی تمام لوایح مرتبط با FATF تا زمان برگزاری نشست بعدی گروه ویژه اقدام مالی خبر داد.
با پخش گزارش بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با رادیو فردا همراه هستید. اگر نظر یا پیشنهادی داشتید میتونید با ما از طریق شناسه @فردگرام در میون بگذارید. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها باز هم با شما خواهیم بود.